بسم الله الرحمن الرحیم. در آغاز از اهتمام بنیاد حکمت اسلامی صدرا و دست‌اندرکاران برگزاری 27 همایش حکیم صدرالمتعلین سپاسگزاری و قدردانی می‌کنیم، چنانکه بینندگان و مخاطبان عزیز می‌دانند و مطلع هستند، هر ساله در روز آغازین خرداد ماه، اول خرداد ماه، همایش ملا صدرا برای آشنایی هرچه بیشتر و افزونتر علاقمندان به فلسفه به همت بنیاد حکمت اسلامی صدرا برگزار میشه. امسال 27 همایش ملی در جریان هست و با توجه به تصمیم مسئولان محترم بنیاد، این همایش به صورت مجازی و غیر حضوری است. از این جهت ما از این طریق با مخاطبان عزیز در ارتباط هستیم. امیدواریم دقایقی بتوانیم نکاتی در باب عنوانی که عرضه شده خدمتتون تقدیم بکنیم. عنوان عرایض بنده خردمندی و آزادی است. ما هیچ فلسفه و هیچ فیلسوفی رو نمیشناسیم که از دغدغه آزادی خالی و تهی باشه. اگر امروز در کتاب‌های علوم انسانی آزادی به عنوان یک مفهوم دوره جدید تلقی شده، به اعتباری درسته و به اعتباری نادرست. به اعتباری درست است از این جهت که موضوع یا مسئله آزادی از دوره جدید، دوره تجدید حیات فرهنگی اروپا به این سو، به عنوان یکی از محورهای اصلی تأملات فلسفی مورد توجه قرار گرفته و چنان که آشنایان با تاریخ فلسفه می‌دانند، کمتر فیلسوفی در دوره جدید و معاصر که این مقوله رو مورد توجه و تأمل قرار نداده باشه. اما به اعتبار نادرست است از این جهت که ما هیچ فیلسوفی رو نمی‌شناسیم که مقوله آزادی رو التفات مستقیم یا غیر مستقیم نکرده باشه. اگر به لحاظ تاریخ فلسفه و دوره نخستین، یعنی دوره باستان، یونان باستان نگاه بکنیم، شواهد و قرائن متعددی از توجه فیلسوفان کهن نسبت به این مقوله داریم. افلاطون در مجموعه رسائل، به خصوص در رساله جمهوری و همینطور در رساله قوانین یا نوامیس، فصل یا فصولی رو در باب آزادی عمل و البته آزادی فکر در مدینه مطلوب، در مدینه ایدئال مطرح کرده. اساساً شرط رشد، شرط تکامل در یک جمع یا در یک هیئت جمعی عبارت از این که انسان بتواند قوای خودش رو به فعلیت برسانه، مطلبی که شاگرد افلاطون ارسطو در بسیاری از نوشته ها بهش توجه کرده. در واقع جوهره عالم، سیرت عالم عبارت است از حرکت از قوه و فعل، و انسان به عنوان یک موجود زنده و البته برترین موجود زنده همواره در پی فعلیت بخشیدن به قوای خودشه و در این میان مقوله آزادی اجتناب ناپذیره. به صورت یک فصل اخیر یا فصل قریب جوهره او که همانا فکر کردن هست. در عالم اسلام و در سنن شرقی هم مقوله آزادی مورد توجه بوده، به رغم اینکه شاید به نظر برسه که این مسئله به در تأملات متفکران مشرق زمین جایی نداشته. برای نمونه عرض بکنم از مجموعه رسائلی که آشنا هست اسمش برای محصلان و استادان فلسفه رسائل تمثیلی ابن سیناست. در رساله سلامون و ابصال و همینطور حی ابن یقظان تصویر یک انسانی است که از نشأه طبع یا از فطرت نخستین خودش به سمت نشأه عقل یا فطرت ثانی حرکت میکنه و این درجات و این مراتب رو یکی بعد از دیگری برای رسیدن به مقصود و مطلوبش باید طی بکنه. یعنی انسان حقیقی انسانی نیست که در طبع و در فطرت اولیه متوقف بشه. این مدارج، این مراتب مستلزم وجود تعقل و تعقل مستلزم وجود آزادی است. اینها باید با یک پیوند و یک ارتباط وسیع با یکدیگر بیان شده. در نوشته های دیگر فیلسوفان عالم اسلام هم این تفتون و توجه رو میبینیم. اگر یک به یک بخوایم ذکر بکنیم، در واقع یک وقت مشبهی رو به خودش اختصاص میده. البته نمیتوان انکار کرد که آزادی به مفهوم جدید آن که نسبت با قانون داره، نسبت به نهادهای اجتماعی داره، نسبت با صورت و هیئت نظام اجتماعی و نظام سیاسی داره و مسائل مرتبط با اون، این در دوره جدید مطرح شده. قبل از دوره جدید مفهوم به نام حق طبیعی بروز نکرده بود. حق طبیعی در گفتار و در نوشتار فیلسوفان متأخر بعد از دکارت، نزد کسانی مانند توماس هابز یا جان لاک یا دیوید هیوم یا دیگران مطرح شده، قبل از اون نبود. مفهوم حقوق بشر مفهوم جدیدی است، آنچنان که بسیاری از صاحب نظران معتقدند حقوق بشر منشور مربوط به اون بر اساس تأملات کانتی نوشته شده. حالا کانتی و البته دیگران مانند ژان ژاک روسو و ولتر و دیگران. بنابراین اگر ما مفاهیم رو ملاک قرار بدیم، باید بگیم این مفهوم مفهوم جدید است. اما اصل موضوع، یعنی اینکه انسان در حیات فردی و اجتماعی خودش به نوعی آزادی عمل نیازمنده تا اون جوهره واقعی خودش رو فعلیت ببخشه، همیشه مورد توجه بوده. اما اونچه که در این گفتار و سپس در نوشتار بعدی مد نظر هست، پیوند آزادی با خردمندی است. نکته‌ای که مطمع نظر هست اینه که در واقع آزادی اولا یک مقوله است به طور خالص و به نحو ناب مقوله فلسفی. اگر نخواهیم کلمه فلسفی رو در اینجا اصرار بکنیم، یک مقوله یا یک مفهوم متأملانه است. به عبارت دیگر، آزادی بیش از آن که در مرحله عمل و به نحو انضمامی بروز بکنه، باید به لحاظ مفهومی و معنایی مورد تأمل واقع بشه. وقتی ما میگیم انسان موجودی است آزاد، یعنی چی؟ در مقام قیاس گفته میشه که حیوان هم موجودی است آزاد، شاید گیاه هم موجودی است آزاد. اساساً چیزی در عالم به عنوان قید و بندی که بشر رو و موجود زنده را از حق حیاتش محروم بکنه وجود نداره، الا اینکه یک موجود رو در یک قفس، در یک حصاری قرار بدن که نتونه تکون بخوره. ولی به طور طبیعی و به طور فطری موجود زنده موجودی است که با آزادی قرین شده. حالا تأمل در این معنا که آزادی به چه معناست در مورد انسان، فصل ممیزه آزادی انسان با دیگر حیوانات، با دیگر موجودات در چیست؟ این یک مقوله فلسفی است، تأمل صرف میطلبه. البته گفتار عمومی، سخنان مشترک، به تعبیری که در اصطلاح امروز میگن عقل سلیم، حالا فرنگیش میشه مثلا common sense، بله اظهار نظر میشه، مطلب گفته میشه و به هر حال در جای خودش هم قابل توجهه، اما از اون جایی که مسئله آزادی در مورد انسان با یک خصوصیات و ویژگی های آمیخته شده که باید یک رشد فکری یا یک بلوغ نظری درش لحاظ بشه، از این جهت گفته میشه که آزادی یک مقوله فلسفی و یک مقوله نظری ناب هست. از طرف دیگه آزادی توأم یا مقرون به خردمندی است. این مطلب از مطلب اول قدرتره. وقتی ما میگیم آزادی با خردمندی قرین است و گویی مستلزم عمل آزادانه، عمل خردمندانه است، یعنی باید در پشت این و در خاستگاه این نوعی خردورزی و خردمندی وجود داشته باشه، به این معناست که به قول کانت در قرن 18 عقل وقتی به کمال میرسد که مفهوم آزادی رو درک بکنه. به عبارتی دیگر درک حقیقت آزادی مستلزم بلوغ عقلانی است و بلوغ عقلانی خردمندی در عمل رو میاره. انسانی که به یک کمالی در سرمایه درونیش یعنی خردمندی رسیده، در واقع عملش عمل خردمندان نام میگیره، همون چیزی که تحت عنوان حکمت عملی در سنت ما ازش صحبت میشه. همینجا عرض بکنم یکی از شگفت‌انگیزترین مقولاتی که احیانا ممکنه در فلسفه های رسمی به عنوان یک امر تکراری تلقی بشه ولی بسیار بسیار دشواره، همین چیزی که تحت عنوان حکمت عملی ازش نام میبرن. حکمت عملی چیه؟ ارسطو در قرن 4 قبل از میلاد واژه‌ای رو استعمال کرد که امروز بعد از 24 قرن از مرگ او هنوز هم مورد توجه و تأمل هست، واژه فرونزیس. ترجمه کردن حکمت عملی، ترجمه کردن فرزانگی، ترجمه کردن به بصیرت. خب برخی ها گفتن عمل خردمندانه. در توضیح این واژه که حالا ما از ارسطو کمک گرفتیم، ارسطو میگه که فرونزیس در جایی است که عقل به کمال رسیده. عقل به کمال رسیده به چه معناست؟ یعنی دانش، داده های علمی اکنون آنچنان ربط و نسبت و در یک هندسه قابل قبولی قرار گرفتن که عمل فرد را حمایت میکنه. برای روشن شدن این معنا مثال های متعددی میشه زد. آدمی که خردمندی نداره کارش پریشانه، موقعیت ها رو نمیشناسه. موقعیت هایی که میشناسد و باید عمل کند رو استفاده نمیکنه. ما امروز در فارسی میگیم فلان شخص وقت ناشناسه، فلان شخص قدر ناشناسه، فلان شخص بیجا حرف میزنه، سخن میگه یا بیجا عمل میکنه. همون چیزی که در حکمت بهش میگن کار لغو یا سخن لغو. سخن یا کار لغو یعنی سخن یا کاری که به پشتیبانی خرد و عقل نیست، بیهوده است، بی‌ثمره. حالا سخن یا کار خردمندانه چیه؟ اینه که در جای خودش، در وقت خودش، در وعاء خودش، در موقعی که باید صورت بگیره صورت میگیره. صورت میگیره یعنی در یک نظام و در یک چارچوبی که حیات اجتماعی، حیات فردی آدمی رو تشکیل میده، یک گشایش ایجاد میکنه، نه اینکه بن‌بست ایجاد کنه. انسانی که از خرد خودش بهره نمیگیره یا خردمندی در او شکفته نشده، کاری رو هم که انجام میده کاری است بیهوده. ممکنه کاری رو حتی باشه عملا به زیان و ضرر او باشه، در حالی که خرد به طور طبیعی ضرر، زیان و خسران، اون هم خسران عرض به خدمتتون که معنوی، رو نمیپذیره و اجازه نمیده. به هر حال کمال خردمند خردمندی و تحقق خردمندی از اوصاف انسانی است که به درک آزادی هم نائل شده. این مطلب یکی از لطیف‌ترین مواردی است که در ساحت هم حکمت عملی و در ساحت انسانشناسی حتی علوم اجتماعی مطرح میشه. از اینجاست که روشن میشه اونجا که حیات اجتماعی دچار نوسان، اضطراب، اقتشاش، در هم ریختگی، پریشانی و به طور کلی بی‌نظمی و بی‌هدفی است، در واقع صورت یا صورت‌هایی از بی‌خردی دخالت داره. توجه کنید اونجایی که در فلسفه حالا منسوب به ارسطو آمده است که حکمت عملی سه شاخه است: سیاست، اخلاق، تدبیر منزل. تدبیر منزل چیه؟ حالا امروز در لفظ فرنگی به اکونومیا ترجمه کردن به اقتصاد تعبیر میشه. منظور ارسطو اقتصاد به معنای امروز نیست، اکونومی به معنای مصطلح یا به معنای لفظی و مصطلح در گفتمان امروز نیست. اگر بخوایم بگیم معادل این لفظ دقیقا چیه، نوعی اعتدال و خردمندی در محیط و در عرصه خانواده است. تدبیر منزل، تدبیر منزل میتونه در سطح اجتماعی هم مطرح باشه، چون اجتماع هم منزل انسانه، ولی کسی که عهده‌دار و متکفل تدبیر در خانواده خودش نمیتونه باشه، به طریق اولا نمیتونه تدبیر در یک محیط بزرگتر و یک شعاع افسونتر رو بر عهده بگیره. ما مثال و مصادیق متعددی رو میتونیم اینجا ذکر بکنیم. یک انسانی که متکفل معیشت یک خانواده است، همسر، فرزندان، خیلی خوب، این شخص میتونه با یک حساب و کتاب، با یک پیشبینی، با یک برنامه معینی شرایط حیات این خانواده رو به گونه‌ای تنظیم بکنه که حداقل زیان‌ها رو به خود ببینه و حد اکثر منافع مادی رو صرفا نمیگم، اون چیزهایی که در جهت رشد و کمالشون هست رو متحقق بکنه. حالا بیخردی چیه؟ اینه که حداقل منافع و حد اکثر زیانها رو متوجه این جمع میکنه. ما امروز میگیم آدم بیخرد یعنی این که دو قران پول در جیبشه، خب هوس و سودای معامله 2 میلیاردی میکنه. این دیگه حالا مثال خیلی خیلی پیش پا افتاده است. خب بیخردی امر مبهمی نیست، یعنی این چیزی که مربوط به شرایط عمل و اقدامه. در ساعتهای بزرگترش هم همینطوری. بنابراین از شرایط خردمندی، یا اگر دقیق تر بخوایم بگیم از خصوصیات خردمندی و به خصوص بلوغ خردمندی، اینه که انسان به درک آزادی نائل میشه. آزادی که بداند کجا، چه موقع، در چه شرایطی، با چه معونه‌ای میتواند عمل بکنه و با در چه شرایطی نمیتواند عمل بکنه. این نکته و مطلبی که در سخن کانت مطرح شده که در واقع عقل و خردمندی عبارت است از علم به محدودیت ها و امکانات، این سخن بسیار بسیار گرانبهاست. گرچه این رو در کلمات بزرگان دین هم به اشکال دیگری و به نحو عمیق‌تری دیدیم. حالا در ساعت فلسفه من مثال میزنم، از کانت عرض کردم. انسانی که بلوغ فکری پیدا کرده است، حدود عمل و امکانات فعالیت خودش رو میشناسه و نقطه مقابلش محدودیت ها و نتوانستن های واقعی خودش رو هم میشناسه. این ترجمانی از آزادی است، ترجمانی است از امکان عمل. انسان بیخرد هم انسانی است که بدون توجه به این مقدورات و محدودیت ها دل به دریا زده است، به تعبیر فارسی، یعنی هیچ چیز و هیچ کس و هیچ محدودیتی رو نمی شناسد و به هیچ چیز اعتنا نداره. ما در جاده حرکت میکنیم. مفهوم آزادی اگر بخواد تحقق پیدا بکنه اینه که اگر خودروی من اجازه میده با حداکثر سرعت حرکت بکنه. اما آزادی در مرحله پیشرفته ترش، یعنی بعد از گذاری از این مفهوم اولیه، اینه که به راننده و این راکب القا میکنه که شما آزادید حد اکثر سرعتی که این خودرو و این مرکب داره حرکت میکنه حرکت بکنید، لیکن اگر چنین کردید به خودتون و دیگران آسیب جبران ناپذیری میزنید که هیچ با شرط و شرایط عقلانیت سازگار نیست. یعنی آزادی این نیست که من هر جور بخوام رانندگی بکنم. آزادی این است که محدودیت و امکانات عمل خودم رو ببینم. این جاده، این ترافیک، این میزان خودرو، این سرعت مجاز و دیگر شرایطی که به هر حال در هر حمل و نقلی و در جابجایی هست در نظر بگیره، آنگاه به اون عمل مطلوب و عمل شایسته دست پیدا کنه. تلازم میان خردمندی و آزادی مطلب مهمی است و اگر فرد یا جامعه طالب آزادی واقعی است، باید به این مطلب توجه و التفات بکنی که هر چقدر قدرت و توانایی خردورزی خودش رو افزایش بده یا افزایش داده است، درک بهتری از آزادی رو هم پیدا کرده. این مطلب ممکنه برای افهام یا برای اذهان عمومی یه قدری مبهم به نظر برسه، ولی برای اهل نظر تلازمش روشنه. در پایان از لحاظ مقایسه و تطبیق عرض بکنم، ممکنه سوال بشه که در سنت دینی ما آزادی آنگونه که در تجارب اجتماعی دوره جدید، تجارب اجتماعی فلسفی دوره جدید مطرح شده، آیا قرینه‌ای داره یا نداره. خب این باید در یک فرصت و مجال دیگری ازش سخن گفته بشه. اما اون چی که روشن است در تعلیمات کتاب خدا و بزرگان، امامان، معصومان علیهم السلام، مقوله آزادی به عنوان جوهره حقیقی انسان و تخصیص وجود انسانی به آزادی و آزادگی به تصریح آمده. لا تکن عبد غیرک فقط جعلک الله حر را، خداوند تو رو آزاد آفریده است. در اون گفتار یا بیان بلند حضرت سید الشهدا در روز عاشورا که همه شنیدن، که خطاب به لشکر عمر سعد میفرمان که اگر که دین ندارید لااقل یا دست کم آزاده باشید، این آزادی و آزادگی یک مفهوم جوهری و جبلی برای انسانه. سرشت انسان آن است که با آنچه که در آفرینش خداوند و کائنات مقرر شده ناسازگاری و تعارضی نداشته باشه. خب یکی از اصولش اینه که انسان به دیگری و حتی موجودات پایین‌تر از خودش، ضرر و آسیب نرسونه. این یکی از مفاهیم آزادگی اینه. من راحتی خودم رو میخوام، اما راحتی خودم به ضرر دیگران تمام بشه، این با آزادی و آزادگی مناسبت نداره. در همین بحث هایی که امروزه در ذیل فلسفه آزادی یا مفهوم آزادی مطرح میشه، یکی از شؤون یا یکی از مراتبش اینه که انسان زمانی آزادی حقیقی رو درک میکنه که آزادی دیگران رو هم محترم بشماره. به عبارت دیگر آزادی او آزادی دیگران رو سلب نکنه. چگونه این مطلب با یکدیگر قابل جمعه؟ مفهومی که در سنت دینی و در تعلیمات ما هست همینه که به عرض عزیزان رسانده شد که انسان عقلاً فطرتاً و به لحاظ درونی به ضرر و زیان موجود دیگری راضی نشود به هر شکل. قاعده فقهی لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام را همه شنیدن، قاعده فقهی است. انسان به دیگری که نباید آزار و ضرری برسه، به خودش هم نمیتونه ضرر و آزاری برسونه. در حوزه فروع دین و مسائل فقهی کسی نمیتونه بگه این بدن منه، هر بلایی بخوام سرش بیارم. نه خیر، انسان به بدن خودش هم که ظاهراً مالک خودش هست نمیتونه ضرر بزنه. این بدن، بله بدن منه، این روح یا این نفس، روح و نفس منه، اما قرار نیست هر معامله‌ای و هر نوع رفتاری بکنیم. همینه که در سنت ما تحت عنوان حق، حق الله، حق الناس، حق النفس، یعنی انسان نسبت به خودش هم حقوقی داره و نمیتواند نسبت به حقوقی که ظاهرن باطنن به لحاظ جسم به لحاظ روح برش مترتبه بی‌اعتنا باشه. اون کسی برداره مثلا با یه چاقوی تیغی بگه خیلی خب من دوست دارم الان چنان بکنم، نه خیلی، این باید جوابگو باشه. و حالا در شرایط ما داره که در روز قیامت همین بدن از صاحبش سوال میکنه که چرا این رفتار رو با من کردی. این نیست که شخص به لحاظ این که در تکوین، در عالم تکوین صاحب بدن یا صاحب نفس خودش باشه، به هر شکلی که اراده بخواد بکنه باهاش رفتار بکنه. اینجا اون مفهوم آزادی دقیق تر میشه. یعنی هر چی جلوتر بریم، مفهومی که از آزادی به دست میاد، عرض کردم، با اون استلزامات عقلی پیوند میخونه. یعنی عقل حکم میکنه که رفتار، کنش، فعل، سخن، شؤونات انسانی با در واقع مقتضیات، محدودیت ها، توانایی ها و امکان عمل پیوند بخوره. امروز نیاز ما در جامعه‌ای که از یک دوره گذار کرده به دوره دیگری رسیده، تجربه در واقع جدیدی رو به منصه ظهور گذاشته، آن است که در این مقولات تأمل شایسته بکنه. و در واقع اگر سخن از این است که ما تمدنی رو، فرهنگی رو پایه‌گذاری کنیم که این فرهنگ و تمدن نو، جدید و در ساحت سپهر جهانی به عنوان یک رویداد عرض خدمتون جدید تلقی میشه، مستلزم آن است که به یک انسان شناسی و به یک شناخت دقیق از موقعیت‌ها و امکانات خود ما هم التفات بشه. افراط و تفریط برای هر چیز و برای کنش‌ها و برای اندیشه‌ها و برای هر ساحتی از ساحات ما مضر، زیان بخش و مخربه. انسان آزاد انسانی است که نمیتونه مقوله حقوق رو، حقوق معنای اختصاصی کتاب حقوق عرض نمی کنم، یعنی اون چیزی که موجودات دیگر، کائنات دیگر بر او بار میکنند، بی‌اعتنا باشه. آزادی و مفهوم آزادی نمیتواند با امکان عمل دیگران تعارض داشته باشه به معنای دقیقش. البته این نیست که ما بگیم اگر مثلا دزدی، سارقی، قاتلی به سراغ انسان بیاد او رو آزاد بگذاره در فعل خودش، نه، اون چون میخواد زیان بزنه اینجا عقل حکم میکنه جلوی زیان رو بگیری. اینجا دیگه بحث ضرر و زیان به این معنا در واقع گفته اینجا هم زیانه. دقتها و تأملاتی که از این دست میتونه کمک بکنه که یک فرهنگ بتواند در مسیر رشد و در مسیر کمال خودش قرار بده و امیدواریم با پیشینه تاریخی این سرزمین به خصوص تأملات حکما، فیلسوفان و بالاتر از اون تعلیماتی که در کتاب خدا و بیانات راهنمایان دین آمده و در اختیار ما هست، انشاءالله بتونیم این ظرفیت ها و این استعدادهای نظری و عملی رو محقق بکنیم. مجدداً از همه عزیزان و دست‌اندرکاران برگزاری همایش 27 حکیم ملا صدرا تشکر میکنیم. برای همگان آرزوی توفیق، سلامتی و عزت افزونتر طالبیم. و السلام علیکم و رحمت الله.